بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله طیبین طاهرین المعصومین المنتجبین اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یکاد البرق و یختف و ابصارهم کلما اضاء لهم مشافی و اذا اظلم علیهم قاموا ولا شاء الله لذهب بسمعهم و ابصارهم ان الله على كل شيء قدير يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. یکی از انتظارهایی که خداوند از ما در دنبال کردن آیات قرآن دارد همینه که ما جای آیات رو در کل سوره و حتی در کل قرآن بیابیم. حداقل اونچه که الان در محضر سوره بقره هستیم رو حساس باشد رفقا که این سیر آیات چه شکلی به خودش گرفت. مثلا این آیه 20 رو به نظرم مستحضر هستید که از آیه 5 که یادتونه یا تا 5 بحث اهل تقوا بود، 6 و 7 اهل کفر بود که انکار کلیه دین کردند، بعد از 8 تا 20 ضعیف الایمان ها بودند. وقت در دل این تقسیم بندی هر کدوم آیا خب یه معنای خاصی میده. خواهش من اینه که این فضای تنظیم آیات رو دقت بفرمایید. آیه 20 آخرین آیه ایست که در رابطه با ضعیف الایمان ها دارد موقعیتشون را میگه. دیدین گفت و گفت و گفت، بعد حالا بفرماد که اینها در یه موقعیتی قرار میگیرن که یکاد البرق، چون قبلش گفت رعد و برقی میشه براشون در حدی که حذر الموت. عجیبه، اینا میخوان دیندار باشن اما نه دینداری که با صبر و متانت و دلسوزی تمام دینداری رو در جان خودشون شعله ور کنن. خب فرمود وصف اینا چیه؟ این آخرین وصفی که از اینا میفرماد میگه اونچنان اینا شرایطی رو باش روبرو میشن که مثل اینه که با یک طوفانی در یک شب ظلمانی در یک بیابانی روبرو بشن. چطوری میشد موقعیتشون؟ موقعیت این چنینی بعضی افراد پیدا میکنند که نه اونچنان بیدینند نه اونچنان دیندارند. حالا مثال زیاد دارین دیگه. حالا صرفا مثلا شما ببینید ما در صدر اسلام، خب جبهه قدیر بالاخره غیر جبهه ثقیفه بود و اینها در یه جاهایی که نباید کوتاه میمدند کوتاه اومدند. نتیجه این شد که اون روح حماسی اسلام که امیرالمومنین مدیریت میکردند در اوج عبودیت، اوج حماسه، نه دیگه دیدین دیگه کوتاهی هایی که حالا چه از طریق خوارج، خب دیدین دیگه خوارج یه جا اونچنان فشار میدن به امیرالمومنین که اینا قرآن رو سر بسلا بلا وردن باید کوتاه بیان. هرچه حضرت فرمودن آخه بابا قرآن که فقط این کلمات نیست، شخصیت مولا رو باید ببینین. یه جا هم دوباره عکسش گویا چرا کوتاه اومدی. این روحیه ایمان‌های نیمه کاره این هست، اینا خیلی ببینیم که حالا این آیه را که نگاه کن. مثلا شما همین حالا این بیچاره این جولانی حالا اومده از مثلا میخواد سوریه، دیدین که اخیراً اومده از یه پیغام به یکی از این سناتورا داده است که یواشکی به ترامپ بگو که چون اون لو داد قضیه را، که نه آقا ما آخرش اسرائیل به رسمیت میشناسیم، حالا عجله نداشته باشیم. یعنی اینا فکر کنند که خیلی زرنگن. آیه را ببین، میگه که اینا در مقابل مثلا طوفان ایمان انقلاب اسلامی که قرار میگیرن، خداوند به اینا فرصت میده، اینها فرصتها را فکر میکنند که میتونن به نفع خودشون تمام کنن. فرضه، حالا این مثال من را اصل نگیریم، خود آیه میگه که یکاد البرق و یختف و ابصارهم، اون طوفان و اون برقی که میاد در حدیه که اصلا چشمای اینها را میخواد ببره. کلما وقت اینا بیچارا چیه؟ این نشه دقت کنیم، کلما ازا لهم مشافیه، میان یه چراغی روشن میکنن که دیگه نه، مثلا حالا به اسرائیل میگم که آقا ما با ایران کاری نداریم و با مقاومت هم کاری نداریم، پس دیگه شما کوتاه بیا دیگه، یه چراغی به قول خودشون روشن میکنن که حالا جلو برن. و ازا از لم علیهم قامو، خب حالا بعد خدا اینو خاموش میکنه، این چراغی که با پارتی بازی ها و با شیله ها پیش بیاد که این نمیمونه، باز میمونه. حالا چکار کنن؟ میفرماد که اساسا ولا شاء الله لذهب بسمعهم و ابصارهم، اصلا اگه خدا میخواست که با همون نور و رعد و برق اولیه اینا را خلاص میکرد. چیزی که بچه ها انتظار دارن، میگن بس چرا مثلا اسرائیل را نابود نمیکنه، یا مثلا چرا حالا این جریان هایی که معلومه که اینها با نور امام و با نور ناو ولایت امام معصوم جلو نمیدن، چرا برخورد نمیکنه؟ خب قرار حکمت الهینه که اینها را هم باید فرصت بهشون بدی، ولی و ولیش مهمه، با مطمئن باشید آینده از آن اینا نیست. یکی از مشکلات ما اینجاست رفقا، که ما میبینیم اینها انگار زرنگن، خب دیگه اومدن سوریه را هم که مثلا گرفتن، خب متوجه نمیشیم که چرا اینا کی اومدن سوریه رو گرفتن، میخوان با اسرائیل رفیق بشن، وقتی که اصلا دیگه اسرائیلی نمونده است. نمیدونم چقدر عنایت دارید، یعنی این تاریخ دیگه تاریخ نابودی اسرائیل است. به قول اون استاد قشنگ میگو من باورم نمیاد اینقدر زود دیگه جهان جایی برای اسرائیل قائل نیست. اینا با افق تاریخی نگاه کردن خیلی روشنه. وقتی این بد شانسی اینا را حالا به جای این که او پس لاغل اگه شما بخواستید مثل انور و سادات میمدین نوکر اسرائیل میشدین، حالا که دیگه اسرائیل هیچیش نمونده است، حالا اینا گرا دادن که بگون به آقای ترامپ یه نامه داده است، این به قول احمد و شهر، حالا همین آقای جولانی یه نامه داده است که همین نامه را به ترامپ بده، همم بگو که ما بالاخره اسرائیل را به رسمیت میشناسیم. آقا حالا که همه روح ها دیگه اسرائیل از حد بودن یه کشوری هم که بیچاره خودش گفت ما میخوایم از رود تا فرات را بگیریم، حالا در حد یه کشور هم خواد خودش را جمع کنه، ده نمیدونه بلدین دیگه اینا را. اینا از این جهت عرض میکنم که آدم بتونه جبهه های مذهبی، حالا میخواین وهابی ها را حساب کنین، این تیپ تیپ تیپی که مردم عادی مسلمان ها که دیدین دیگه الان اکثر بل اتفاق مسلمان ها با بچه های مقاومت هن، با حماس هن، که اینا اصلا اینا را بهتر از من میدونین. دشمن این جریان فوتبال ها میدونین که اصلا این فوتبال را انداختن که مردم ها مشغوله خداشون کنن تو جلسه فوتبال هم شعار زده اسرائیل میدن. خب این معلومه چی کار کنن؟ یعنی جهان یه جهان دیگه شده است. اینکه شما خودتون متفاوت ببینید، شما زیر بمباران فضای مجازی هستید. از این جهت اینکه شما میدونه بچه ها ما بعضی هاشون تحت تأثیر این فضای مجازی هستن، که مطمئن باشید که از این مسائل ما میگذریم، اینا ملاک نگیرید. تو دنیا یه بحث خیلی خوبی دیدم خیلی سالای پیش، 20 سال پیش دیدم، یکی از اساتید حرف خیلی دقیقی میزدن، گفتن اصلا فکر کنید چرا در کشورهای اسلامی همیشه حاکماش دیکتاتورن؟ نه یخته دقت کنید، فرمودن برای اینکه عموما مردمش ضد نظامای جهان مدرنه، نه که باید حتما حاکما چی باشن؟ دیکتاتورا باشن که نفس نتونن مردمش بکشن، بقیه مردم دنیا را هیچ کارشون هم نداشته باشن، اون کار خودشون میکنن. ولی کشورهای اسلامی عموما با روح اسلامیت، اسلام آقا نورش هست، ما برای همین هم دیدید که ما اونجور که شیعه و سنی رو دشمن میخواست ایجاد کنه ما نیستیم، ما در بین جهان اسلام یه یگانگی میبینیم، اینا رو بهتر میدونیم. تذکرم از این آیه فقط همین بود که پس جای این آیه را در این سلسله آیاتی که جریانهای ضعیف الایمان را مطرح میکرد، ببینین جاش کجاست که میفرماد که این شرایطی که اینا برای خودشون درست کردن در حدیه که یکاد البرق یختف و ابصارهم، اینا اصلا تمام اون نگاهشون، اون چشمایی که میخوان باش به قول معروف فکر کنند و تحلیل کنند از بین میبره. حالا میان چه کار میکنن؟ یه مثلا یه داکونی با میکنن، یه برنامه ای میریزن، حالا هر جور میخوان اسمشه بزنین، این که میگه کلما ازا لهم، یه نوری را درست میکنن، مثل یه کسی که در بیابانی یه آتشی روشن میکنه، اینها هم بیچارا تو هر نقشه، حالا هر جور میخواد بگیرید، نقشه هایی میکشن به امید اینکه دیگه کار دستشون میفته. میگه نه، و ازا از نم علیهم قام و همو آن اون تاریکی میاد، اینا نمیدونن چی کار کنه، اون نور میره، به قول خودشون بی تحلیل میشن. میگه خداوند به اینا یه فرصت داده است، بلا شاء الله لذهب به سمعهم و ابصارهم. یکی از وظایف شما رفقا همینجاست، حالا بیشتر آیه بعدی کمکمون میکنه، که آیا مسیری که مسیر حق است جریانهای باطل رو جاشو کجا ببینید؟ همه حرف من تو همین یک کلمه است. اگه یه مسیر حق است شهدای بزرگی مثل حاج قاسم و سید حسن نصرالله ها میدیم، این مسیر مگه ممکن است که به شکست انجام بکشه؟ بله، به قول معروف میگن تغییر راه بردی گاهی شما میدید. شما میبینید تحلیل بعضی از عزیزان است، آمریکا الانه به قول خود ترامپ اینقدر ضعیفه که دیگه نمیتونه خودش را جمع کنه. خب حالا اگه ما با این تحلیل مثلا به اشاره بزرگان بیاد و این صحب مذاکره به اصلاح برای این باشه که ما افق جهانی خودمون را بیشتر نشون بدیم، خب این را که ما نباید ازش غفلت کنیم. این فرق میکنه با اینکه همیشه بلدین دیگه، میگن پوز دادن طرف نشونه اینه که چیزی دستش نیست، ما باید دستش رو بخونیم. این دیگه هنر شماست، خودتونم الحمدلله تو این جریان ها متوجه. اما این که میفرماد شما در مسیر حق متوجه باشید، لا شاء الله لذهب به سمعهم و ابصارهم، اگه خدا میخواست که اینا رو اصلا حیاتشون رو به کل از بین میبرد، نه یه فرصتی به اینا میده. اما و ان الله علی کل شیء قدیر، دو تا بحث شد، یکی این که قبولش که خداست که در توانایی مطلق است، دو آیا خدا در این جهان چه اندازه میدان میده به جبهه کفر؟ به اندازه ای که جبهه ایمان ایمان خودش را بیشتر نشان بده. خب خداوند برای اینکه چهره ایمان به عالی ترین شکل جلوه کنه فرصت میده به کفر، تا این تقابل بین کفر و ایمان است که به تعبیر مقام معظم رهبری خدا اراده کرده است از طریق انقلاب اسلامی در این زمانه اسلام را روش بداد. و اینا ما باید در صحنه ببینیم. خب پس اگه عنایت فرمودین دوباره از اول تا آیه 5 که بحث تقوا بودا، اولائک علی هدی من ربهم و اولائک هم المفلحون. آیه 6 و 7 بحث این بود که ان الذین کفروا سواء علیهم انذرتهم ام لم تنذرهم. تا اونجا ختم الله علی قلوبهم. پیغمبر اینا را به هیچ وجه این که فکر کنی اینها بوی از ایمان حاضرن بکشن، نه، اینا مقابله مستقیم با تو میکنن. اما وسط اما یه جریان دیگه هست، اون جریان قالو آمنا اما نا لا یؤمنون. دیدین رسیدیم به اینجا دیگه. و من الناس من یقول آمنا. فرمود اما یه عده دیگه هستن که اینا میگن ایمان داریم ولی نه، اینا ایمان ندارن. چی؟ با در خلاف شیاطینهم، دیدین که قالو انا معکم، با شیاطینشون با اون جریانهای انحرافی بیشتر یکی هستن. معکم دیگه. خب حالا این اگه ما این تعداد آیه را، یعنی پس تا آیه 5 هیچی، 6 و 7 هم هیچی، از 8 تا 20 رو خوب تأمل کنین و تأمل کنین، حالا یه مرتبه آیه داره یه ساحت دیگه رو با شما در میون بذارید. یا ایها الناس اعبدوا. خیلی این آیه علنی با ما حرف داره. ای همه انسان ها، ای مردم. اینجا عجیبه که یا ایها الناس رو اینا باید یه ماشه‌اش فکر کنیم. ای مردم، یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، او که شما رو خلق کرده، و الذین من قبلکم، و گذشتگان شما رو هم خلق کرده. ای مردم، عبودیت او رو در پیش بیاورید. اعبدوا اینجا و چرا؟ لعلکم تتقون. لعلکم تتقون به کجا میزنید؟ به آخر آیه 5 که ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقون. کیا بودن متقین؟ تا اونجا که خیلی این آیه اولائک علی هدن من ربهم، ما هرچی هم تلاش کردیم خیلی عجیبه است. علی هدن من ربهم خیلی فرق میکنه با اینکه آدم تصمیم بگیره نماز. خدا او را با نور هدایت خاصش دربر میگیرد. اولائک هم المفلحون. خب پس اولین دومی آیه چی بود؟ ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین. پس این قرآن اومده است که تازه کیا را هدایت کنه؟ متقین را. عجیبه. پس بعدم متقین در 5 صفت یا 6 صفت برشمرد دیگه. یومنون بالغیب و اونایی که بحث شد. میگه خب حالا تو میخوای در اون میدان هدایت خاص الهی باشی که اولائک علی هدن من ربهم باشی؟ یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم. بحث بندگی خدا رو روش فکر کنید. به اعتبار اینجا یخته حساسه با، به اعتبار خالقیتت ربوبیتش را به میان آورده است تا تقوایی که به شدت برای ماندن تو و بودن تو و به وجود آمدن تو اساسی بوده است رو پیش بیارید. خب این سوالایی است که رفقا از خودشون دارن. اولا خدا چرا ما را خلق کرد؟ میگه که عزیزم من به حکم ربوبیت، ربوبیت پروردگار یعنی چه؟ یعنی دید تو را شایسته پروراندن هست. ببینید هیچ وقت یه گوسفندا نمیشه بپرورونی آدم بشه، ولی آدمو میشه بپرورونی. انی جائلو که فل ارض خلیفه، این میفرماد که، یا این آیه مثلا اول هم میرسیم انشاءالله بهش، به ملائکه میگه که از قال رب و کل الملائکته انی جائلون فل ارض خلیفه، من میخوام یه خلیفه، خلیفه خلیفه الهی یعنی چه؟ یعنی یک نور معنویت خاصی که نماد الهیت هست. انسان خلیفه خدا باشه، تأمل در این دیگه، نماد الهیت هست. حالا آروم آروم باید با هم صحبت کنیم. پس یک، خدا رب شماست. به چه معنا؟ به معنای این که در شما نظر کرد، دید که بستر تعالی خاصی در شما هست. این ربوبیت غیر اون ربوبیت است که خلق السماوات و الارض است، نه، اون رب العالمین است. اما اینجا گفت که ربکم الذی خلقکم، پس رب شما شما را خلق کرد. پس این که میپرسد چرا خدا منو خلق کرد، دید که در این آینه انسانیت یک امکان کمالات متعالی هست، پس خلقتون کرد تا به اون کمالات دست پیدا کنید. خب راهش چیست؟ او عبدو، بندگی الهی رو پیشه کنید. نتیجه چی میشه؟ امیدوار باشین. لعله را تو فارسی خوب ترجمه نمی کنن، این بهتر است. امیدوار تقوا باشید، امیدوار باشید تقوایی در پیش است برای شما. تقوا یعنی چی؟ خیلی خودتون تأمل دارید. این که انسان به یک هوشیاری برسد، تقوا را عنایت بفرماید، به یک هوشیاری برسد که متوجه شود با حضوری خاص که چیزهایی رو انجام ندهد و چیزهایی رو انجام بدهد به یک حیات متعالی میرسد. خوب باید روش فکر کنیم. ببینید مثلا شما هیچ وقت مثلا یه گوسفند، هیچ وقت گوسفند برایش تقوا معنی نمیده، چون انتخاباش انتخاب نکردن و کردن نیست، همینطور با غریزش کارش انجام میده. ولی عجیب است، تقوا یعنی چی؟ یعنی او عبدو، عبادت. عبادت یعنی چی؟ یعنی چه چیزهایی را درش حاضر بشو و چه چیزهایی را درش حاضر نشو. این که یکی از مشکلاتی که به اسلام گند بشر غرب زده داره همینه دیگه، میگه من میل هام را دیگه نمیتونم کنترل کنم. یه بحثی شنده میگن اومانیسم، اومانیسم را تعریف میکنن، میگن انسان یعنی همه اون چیزا که خوب میدونه خوبه، چون میلش، میل انسان تعیین میکنه انسان را. چه چیزی بده؟ اون چیزی که انسان بگه بده. چه چیزی خوبه؟ اون که انسان بگه خوبه. چه چیزی هست؟ اون چه انسان بگه هست. چه چیزی نیست؟ اون چه انسان بگه نیست. این کجا؟ عالمیه میگه نه، تو در جایی دیگه میتونی باشی که چه چیزی را باید انجام بدی بندگی، چه چیزی را باید انجام ندی در بستر بندگی. حق و ناس مثلا، ای مردم ادا مثلا، حتی تا اینجا دیگه میگه ادا مرو به لغوه مرو سلاما. ای آدم ها خیلی باید در یک حضور خاص باشید. این حضور خاص شما را آماده میکنه تا خدا تازه با شما صحبت کنه. اون چه که اصل قضیه است، باید از این آیه تأملمون عمیق کنیم، این که داره میگه آقا یه چیز عجیبی در پیش است به نام تقوا. تقوا چیه؟ مثالی از روایات داریم، خیلی روایت عرایزی حسن، این روایت مشهوره از بلد هم هستید. حضرت فرمودن مثل این که با پیراهن عربی در یه خارستان بخوای بری. خب این باید خیلی خودت جمع کنی، کجا این چی میگن این پیراهن به خاره گیر کنه که پاره میشه. پس ما تو این دنیا اومدیم، همون تعبیر حضرت آیت الله حسنزاد رضوان الله تعالی علیه، کشی که نفس کشیدن، این تعبیر خیلی قشنگه. این نفس رفقا باید خیلی مواظبش باشیم که کجا بره کجا نره، چی بخواد چی نخواد، چی را قبول داشته باشه چی را انکار کنه. این خیلی عجیبه که متوجه باشید که نه، آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکنه. این تقواست، یعنی اینکه متوجه باشید که نه، نباید که به جهت سیطره ظلم ظالم ما براش حقانیت قائل باشیم، تو مسائل فردی تا مسائل اجتماعی. خب این جمله امام خیلی عجیبه. شما امروز میدونید که حالا اینا رو عرایزی داشتم توی یکی از این سوالا، میدونید که شما قبلن مردم مثلا 400 سال پیش عموما حاکم فقط کارش این بود که زور بگیره، مالیات بگیره، مردم خودشون زندگی و شهر و حتی کوچه و با همه ما رو خودشون شهر و زندگیشون رو مدیریت، بازار دست خودشون بود، اصلا این حرفا نبود. ولی بالاخره بشر جدید، بهش میگن که بشر جدید یه شهروند است. اصلا این لغت شهروند بدونید که یه پدیده جدید است. و شهرم دیگه استیت هست، شهر یه چیز خاص خودش است. هیچ وقت فکر نکنید این چه که امروز شما در دنیا مونه یا در شهرهای خودمون مونه مثل 400 سال پیشه، نه. وقت اینجا رو یخته رو این فکر کنید، آیا متوجه هستیم که این سالهای مثلا 230 سال اخیر سرنوشت انسانها را شهرها و حاکما تعیین میکنن؟ رو این جمله خود تأمل کنید. اگه این طوره که قبلا اینطور نبود، بچه ای من به اسلام میرفت مکتب خونه درس میخوند مثلا، بعد هم میرفت بازار، حالا مدرسه باید برید مدرسه نرید بعد کار ندیه. این جمله را بس تکرارش نمیخوام. سرنوشت انسانها را حکومت ها و سیاست ها تعیین میکنن. خب حالا یه مرد الهی سال 42 پیدا بشه بگه که والله همه اسلام سیاست است. ببینید حالا اسلام باید با یه هویت امروزین بیاد. دیروز این معنای سیاست نبود، مردم سرنوشت خودشونو داشتن. حالا که سرنوشت ها به ناس شهر را تعیین کند، حالا اسلام باید بیاد سیاست را سیاست اسلامی کند. این خب یعنی چی؟ یعنی تقوای امروز شما یه معنای دیگه میده. حالا نمیخوام اصل قضیه را ببرم اونجا، ما میخوایم رو این آیه میخوایم من یه مقداری همین شعرهایی که پیش رودون هست رو در این کانال هست میخونم. با توجه به این که فرمود عبادت پروردگار مسیر رسیدن به تقوا می باشد، از انواع عبادت ها نباید غافل کرد. دوباره آیه را بخونید. یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، ای انسان ها پروردگارتون رو عبادت کنید. عبادت چیه؟ اول سوال است. بله یکی از عبادات نماز است، یکیش روزه است. ولی ببین امام صادق علیه السلام چی میگن؟ افضل العباده ادمان و تفکر فی الله و فی قدرته. اگه 40 حدیث حضرت امام داشته باشید، حدیث 14 امام چندین صفحه راجع به این روایت صحبت میکنه. خب افضل العباده، بالاترین عبادت، ادمان، همواره تفکر در چی؟ در خود خدا. اینقدر به ما گفتن لا تتفکر و فی ذات الله، امام می فرمود اینا برای عوام گفتن. خب راستی هم به عوام بگو. حالا خدا رحمت کنه، یکی از این علمای عزیز حاج آقا فخر کرباسی، ما با هم درس میدادیم دانشگاه، بعد یه مثالی میزدن، چند بار گفتم، گفتم که من دیدم آخه همه دهه همینطور بحثای عادی راجب کربلا بکنیم، گفتم خوب از این دهه یه مقدار راجب خدا و صفات خدا و اینا صحبت کنم. بعد شروع کردم که بابا مثلا خدا جسم نیست، فرزن نداره، به اصطلاح یه حقیقتیست، حقیقت ماوراء زمان و مکان است و اینا. گفت هیچ کی هم گوش نمیده، اون قلونش هم که قدیما یادت نه، اون چایش هم میخورده اونم قلونش هم. اما یکی دم داره حسابی منو میپادا گوش میده. با هم به همین خوشحال بودیم. بعد روز آخرم دهه که تموم میشه یه سوری میدن دیگه، رفتم دیدم این مشتری منم هستش تو اون جلسه. رفتم پهلوش نشستم گفتم خب مومه این ده شب شما دیدم با دقت گوش میدی چی گیره دومه؟ گفت آقا من همون شب اول فهمیدم میخوای بگوی خدا نیست، رود نمیشه. اول گفتی که بچه که نداره، جسمم که نداره، شکلم که نداره، خب بس نیست دیگه. حالا ببین خب راستی هم این مصیبتی شده است. حالا اینو داشته باشید، حالا ببین امام صادق شما چی میگه. خواهش میکنم روایت یخترش بمونید. امام بی حساب نیست، در حدیث 14 میفرمان، خیلی روایت خوبیه، منم یه عرایزی یه بار توی کزین اعتکاف در رابطه با این حدیث 14 یه 40 حدیث داشتم. افضل العباده، بالاترین عبادت، ادمان و تفکر در چی؟ فلاح، تو خود خدا باید فکر کنی. خب حالا به تو خود خدا فکر کنی یعنی بگوید بچهش کیست، یا نمیدونم شکلش چیه، یا اینکه آقا این حقیقتی که همه جاییست به جلوات مختلف، این رو در عالم بیابی. جمله خواهیم ببینید ادمان و تفکر فی الله یعنی چه، اون جمله مشهور امیرالمومنین، ما رأیت شیئا الا و رأیت الله قبله و معه و بعده. تفکر فی الله یعنی من هر چه دیدم همه از یاد بردم الا حدیث دوست که تکرار میکنم. تفکر فی الله یعنی این که متوجه باشید محال است. اینا دیگه تفکر فی الله یعنی این که توحید رو در عالم بیابیم، محال است که جبهه کفر بتونه سر به سلامت ببره. دیگه حتی یه بار دیگه هم عرض کردم، شما اگه از تمام متفکرها را جمع کنید به قول خود عربا مثل معاویه نمیشید. تحقیق کنید، معاویه یه چیز عجیبی است که خب نهایتش دیگه با اون پیچیدگی. خیلی خوبه اگه وقت زیادی بذاریم که اصلا چه نقشه هایی کشید که یزید مثلا جانشین، داستان ها داره دیگه، در صورتی که طبق صلح امام حسن تازه طبق صلح بذاریم، یکی از بنداش چی بود که نباید جانشین بعد از خودش تعیین، حتی با همین قضیه خیلی پیچیده است. آخرش چی شد؟ آخرش میخواست که به قول خودش دیگه، اینا طور نیست بگم، مغیرة ابن شعبه پسرش میگه، به مقایتشون از همون هاست دیگه، پسرش میگه هر شب میمد خونه و میگفت عجب چه مردی، چقدر خوشیار است، چقدر متفکر است. کی یعنی؟ معاویه. با هم رفیق بودن. گفت یه بار دیدم اومد خیلی تو همه، تعجب کردم گفتم بابا چی شده؟ گفت که من بهش گفتم که معاویه تو که همه چیزا دست گرفتی دیگه، بنی هاشم هم اینا با حساب پسر عمو میشن به یه، چون اون هاشم و امیه میدونین که نسلشون یکی بوده، دوتا داداش بودن. میگه بهش گفتم دیگه بنی هاشم که چیزی ازشون نمونده است که همهشون رو از بین بردی. لا در حدی میدونین که بنی هاشم اینقدر فقیر کرده بود که اگه میخواستن بهسان نماز بخونن باید چادر از هم قرض میگرفتن، باید با اینقدر لخ بودن که حتی برای نماز، واجبات نمازشون که باید ستر عادی داشته باشن، نه اینقدر فقیرشون کرده بود. میگه بهش گفتم که معاویه دیگه اینا که چیز ازشون نمونده است، لاقل در این حد که نفس بتونن بکشن، اینقدر لاقل پس یه مقدار کتابیا. گفت که میدونی یا نه، اذان شنیده تا وقتی این صدای اشهد و ان محمدن رسول الله تا این صدا در معزنا هست من آروم نمیگیرم. حالا این معاویه ببینید با این فکر چی شد؟ نشد. این مهمه با که تفکر فلا یعنی این حضور تاریخی خدا را در صحنه های مختلف ببینید. دیگه من نظرم از نتانیاهو خر معاویه هم حساب نمیشه از نظر تفکر ما، با کافیه کتابایی که در رابطه معاویه هست و مطالعه بفرمایید. ولی این تفکر فلا تقوا امروز گفتم به رفقا گاهی این کارشناسا دقت نمیکنن باید تقوا داشته باشن. خیلی خوشم اومد یکی از این به اصطلاح کارگزارا چی بهش میگن همین برنامه تلویزیون دستشه با یکی از این یمنی ها صحبت میکنه، بعد شروع میکنه که به یمنیه بگید که خب میخواین چه کار کنید اینا، بعد اون میگه که نه طبق قرآن طبق فرمان الهی به اعتماد الهی ما حتما پیروز میشیم. میگه که آقا این حرفا رو ایدئولوژی نزن، حرفای در صحنه بزن. میگه خب همینا یعنی در صحنه، یعنی ببین یمنیه بیفهمه همین قرآن یعنی در صحنه. این تحلیلگرهای ما نمیدونن که ده بابا قرآنی باید فکر کرد. دارم روی این میخوام خیلی نمونم اما واقعا روش رفقا بمونید که این آیه بعد از این که گفت و گفت و گفت و گفت آیه 20 رو گفت، حالا میخواد با آیه 20 با شما صحبت کنه. من در رابطه با این آیه دوباره ما یا ایها الناس اعبدوا ربکم، ای بندگان خدا شما را بندگی خدا بایست. حالا این روایت رو باز نگاه کنید از حضرت امیرالمومنین، ما عبد الله بشیء افضل من العقل. عجب. حالا این عقل که میگیم عقل استدلالی نه، از عقل محمدی صلوات الله علیه و آله. رو این خیلی پس بمونید که رفقا بالاترین بناست که ما تقوا پیدا کنیم. لازمه تقوا عبودیت است. عبودیت هم دستورات شرع است در نسبت اعمال و احکام عبادی. گاهی این عمق معرفت، ببینید حضرت می‌فرماد ما عبد الله به شیء، هیچ اندازه به اندازه‌ای که انسان تعقل کنه در انوار الهی و در توحید عبادت نشده است. ما عبد الله به شیء افضل من العقل و قلبت. نتیجه من همیشه میگم این جمله‌ای که حضرت امام میفرماد که یکی از کسای یکی از جریان‌هایی که میتونه این نسل را متوجه عظمتش بکنه این مکتب صدرایی است و ما ادراک ملمولا صدرا. و حضرت آقا مقام معظم رهبری میفرماند که فلسفه اسلامی در اسلوب صدرایی آینده جواب بسیاری مسائل را میده. صدرا یه روحانیت خاصی دارد که عقل ما را عبودی میکنه. من مثالش را گوشتم عقولون قلوبون یعقلون بها، یا عقولون که با صفای قلب انسان خودش جلو بره. این روایت را دیگه بلدین همدون. ببخشین آیه قرآن تزودو میفرمود ای انسان ها شما اگه میخواین در ابدیت دون حاضر بشید خب باید تزودو فان خیر الزاد تقوا، باید تقوا پیشه کنیم. تقوا را با چی پیشه میکنیم؟ ما روی کردمون نسبت به عبادت رو باید روش فکر کنیم. ما آقا چرا عبادت میکنیم؟ یعنی شما نماز میخونیم که چی بشه؟ این آیه میگه که یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم و خلق من قبلکم لعلکم تتقون. شما یه وارستگی پیدا میکنید، این یه خورده کار میخواد. ما به امید یه وارستگی، خود را پاییدن، خوب لغتیه، خود را پاییدن، تقوا رو گاهی معنی کردن، ترجمه میکنیم پرهیزکاری، خوبه پرهیز، یعنی خود را میپاییم، همه چی نمیگیم، همه چی نمیخوریم، همه جا نمیری، همه اینا در جای خودش هست دیگه. باز این آیه رو دیگه خیلی بلدین دیگه، آیه 27 سوره مائده که اعرابم درست گذاشته نشده، انما یتقبل الله من المتقین، اعرابش رو درست کن. میفرماد حقیقت اینه که تا تقوا پیش نکنی خدا به سوی تو نمی گشاید دستهاش را تا بپذیرد از تو اون چه باید بپذیرد. خب همه اینا نتیجه چی شد؟ من دلم میخواد این آیرم که خودتون روش میمونید نتیجه این شد. من میخونم با توجه به آیه فوق، یعنی همه آیه 21 سوره بقره، ملاحظه میفرمایید که ربوبیت حق نسبت به انسان به خلقت او برمیگردد. تا اینجا رو که بلد میگه یا ایها الناس، رو ناسش هنوز حرف نزدیم ما، یا ایها الناس اعبدوا ربک ربکم الذی خلقکم. حالا دوباره آیه بخون. ملاحظه میکنید که ربوبیت حق نسبت به انسان به خلقت او برمیگردد و راز ربوبیت خداوند آن است. در راز ربوبیت خدا اینه که تو را خلق کرده است تا چیزی بشوی که بسیار بیش از آنی که یه انسان عادی باشی. این خدا بناست که در به پرده بود جمال جمیل عز و جل، علی شد آینه خیر الکلام قلبدن. خدا میخواست به قول ابن عربی در همون فصل آدمی، خدا میخواست خودش را در جمال مولا تماشا کنه. به پرده بود جمال جمیل عز و جل، علی شد آینه. خب یعنی حالا امیرالمومنین عزیز ما، این یارانشون نا نیستن، بچه های جنگ و جبهه، بچه های که ما میبینیم در صفای ایمانی، اینا نمایش انوار الهی نیستن؟ جبره را ادامه میدن. و راز ربوبیت خدا آن است تا مگر انسان به مقام تقوا و پروای الهی برسد. انسانی که در انسانیت خوب به این جمله دقت کن، انسانی که در انسانیت خود میتواند مستقر باشد. از ما میخوان انسان باشید. ببینید اینا گفته روش بمونید، یا ایها الناس، یعنی شما در انسانیت خودتون اگر که حاضر باشید خلیفت الله هستید و ظرف و با ظرفیت متعالی که دارد در راستای بندگی پروردگارش به تقوایی برسد که به حکم همون آیه ذالک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین. رفقا این قرآن خیلی کار ازش میاد، اما برای کی؟ هدی للمتقین. یعنی پس ما تازه با این عباداتمون به لطف الهی تازه شایسته میشیم که مژده بده مژده بده یار پسندید مرا، تازه هم سخن میشیم با کلام الله. ادامه میدیم. و قرآن برای هدایت او به میان آمده است و با او از سر هدایت سخنها دارد. وقت این آیه را چقدر روش فکر کردید؟ و عبد ربک حتی یعطیک الیقین. خیلی خوب باید روش کار کنیم. معنیش هم بلدید. میگه آقا این عبادت ها تو را به یه جای میرسه که دیگه بین تو و خدا فقط نور خدا هست. آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکنه. این از اینجا اومده است. و عبد ربک، یعنی شما از سر چی عبادت میکنی؟ خدا انشاءالله نصیب هممون بکنه این استمرار در عبادت به هر معنایی که گفتیم، ادمان و تفکر و فلا تزود و خیر، یعنی همونا که گفته شد ما عبد الله افضل شیئا من العبد، این عقلانیتمون رو حفظ کنیم، این تفکرمون رو در معارف الهی حفظ کنیم. میگه بعد این معارف الهی، میگه ندارین روایت داریم که عبادت انسان‌ها به اندازه عقلشون قبول میشه. پس ما عمق معرفتمون کار جلو میبره. با همه اینا چی شد نتیجه؟ یه کلمه، ای انسان‌ها، به یه جایی میرسید که تمام
رحمت الهی به سوی شما گشوده میشه. یقین رو چی معنی میکنید؟ حضرت صادق علیه السلام فرمودن کمترین چیزی که بین بنده ها تقسیم شده است یقین است. یقین رو باید گفت که چی؟ بری تا ببینی که عجب، یه جایی هست که گویا تمام عالم اراده الهی است. این خوب است این نکته. اما نه اینکه بدانیم، ما بیابیم. نمیخوام وقت دارم رو این بمونم، اما خواهش بکنم. پس چی شد؟ گفت یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم و خلق من قبلکم لعلکم تتقون. اونجا رو دارین. حالا میگید خب و اعبد ربک حتی یأتیک الیقین. به یه جایی میرسی که عجب. ببینین یا سبو یا خممه یا قده باده کنن، یک کف خاک در این میکده زایع نشود. خوشا به حالش، خوب نگاه کرده است. یه جهانی است که وقت نتیجهش چی میشه؟ ببینی کارساز ما به فکر کار ماست، فکر ما در کار ما، آزار ماست. میرسید به این که در آغوش خدا دارید میرید. من که خودم تحلیلم اینست، ما الان در بهترین شرایط تاریخی به لطف الهی قرار داریم، به جهت اینکه مردان با تقوا، انسانهای با تقوایی داریم. شما دیدید در این 22 بهمن قوقا شد، در این روز قدس قوقا شد. فرمایش حضرت آقا را روز شهادت حضرت صادق دیدیم، گفتن یه عده حرف امام صادقا نشنیدن. خیلی ها الان، نه الان بسیار بسیار اینایی که پا حضرت آقا واسدن بسیار بیشتر از اونا. داستان میگه که آله دارم وقت نمیگم، این حاج آقا رحیمیانی که یه زمانی هم مسئول جمع کران بودن، خب یه زمانی هم مسئول بنیاد شهید بودن، منم اونجا خدمت شدم، گفتن من به نمایندگی حضرت امام مسئول شدم که برم توی یکی از روستا، مثلا 22 بهمن هر کس تقسیم میشد بره روستا. گفت رفتم توی یکی از این روستا، همین که فهمیدن نماینده حضرت امام اومده همه اومدن. گفت من یک اشکم در می گفتم آخه شما کنار امام حسن چرا نبودید؟ امام فرمود اگه من گاهی به تعداد انگشتای دست داشتم قیام میکردم. اینقدر خب واقعا اما موقع این که حضرت آقا این صحبت اخیرشون خیلی صحبت دقیقی بودا، که ما الحمدلله خیلی مطمئن این اینا که بهتر از من میدونید که به قول خود تحلیلگرا اینها برای این که میخوان یک جوری ببینن میتونن این مثلا هژمونی بهش میگن این آبروی رفته خودشون را برگردونن، دارن با ایران مذاکره میکنن، ایران هم با اون زرنگی های خودش داره با حکمت میره جلو. همه اینا رو از اون جهت میگم که این موقعیت موقعیتی است که به لطف الهی انسانهای با تقوایی در صحنه هستن. و رفقا این خواهش میکنم این جمله رو هم روش فکر کنید، نوشتم برای یکی از این کار برای ببینین مادر شهیدای ما وقتی که یه سه تا بچهش از دست میداد چی اینه اینقدر نگر میداشت؟ از من بپرسی این نوری که میدید با این بچه شهیدا که میدن چه آینده‌ای که آینده نابودی اسرائیل و آمریکا سا دارید میبینید؟ به خود خدا این مادر شهیده بچهش همان که از دست میداد آخرین نفس بچهش که تموم میشد نور میدید. این مادران غزه قصه عجیبی دارن. آخه شما میبینید که معلوم است که باید پیامبر خدا وقتی که بچهشون رهنت کرد گفتند خب گفت دل میسوزد و عشق میریزد دیگه، جمله مشهور عشق ریختن که ناصبری نیست. اما این حضوری که به حمدالله شما دارید در میدان تقوا میابید، این را حکایت یک حضوری برای یه آینده بزرگی بدانید و شکر کنید. نسألک و ندعو که یا الله یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك و ثبت اقدامنا على صراطك. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا و ازقنا حلاوة ذكره و لذت مغفرته و اغرر اعیننا یوم لقائك برؤیته و تول امورنا بحسن کفایته. پروردگارا پروردگارا به حقیقت اون قلبی که تقوای محض بود و این قرآن برش نازل کردی، قلوب ما را ظرف معارف عالیه این قرآن قرار بده. محبت و معرفت خاندان پیامبرت را که نماد کامل تقوا بودن در جان ما شعله ور بگردان. قلب مبارک امام حی حاضرمون را از ما راضی و خوشنود بدار. فرج با برکتش را بر ما منت بگذار و تسریع بفرما. این جلسات رو به عنوان اعلان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. پروردگارا این انقلاب لطف بزرگ توست به این ملت، برای ما پایدار و مبارک بدار. ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. پروردگارا مقام معظم رهبری نماد تقوای این زمانه و این قامت بلند ایمان را در پناه خودت محفوظ بدار. ما را مسلمان بمیران. صلی علی محمد و آل محمد.